اون ایمان و باور رو ایجاد بکنه، بعدم تقویت کنه.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خیش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنجشنبه 11 آبان سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 17 ربیع الثانی سال 1445 هجری قمری و مطابق با 2 نوامبر سال 2023 میلادی است. هفته سال پیش در روز 17 ربیع الثانی سال 1328 هجری قمری، عالم بزرگوار ملا قربان علی زنجانی معروف به حجت الاسلام درگذشت. ملا قربان علی زنجانی از شاگردان شیخ انصاری بود که پس از تحصیل در نجف اشرف به زنجان بازگشت. او ضمن احراز مقام مرجعیت با سخت کوشی تمام به اجرای احکام اسلامی می پرداخت. ملا قربان علی از چنان نفوذ و موقعیتی در منطقه برخوردار بود که عدم همراهی وی با مدعیان دروغین مشروطه خواه باعث کردید تا نهضت در آن منطقه تأثیر چندانی نداشته باشد. او هیچگاه به ملاقات حاکمی نرفت و هیچ حاکمی را نیز به حضور نمی پذیرفت. صد و یازده سال پیش در روز 17 ربیع الثانی سال 1334 هجری قمری، محدث بزرگ ملا محمد نخجوانی درگذشت. ملا محمد علی نخجوانی فقیه، محدث و عالم شیعی زمان خود بود. وی مرجع تقلید قفقازیان و جمع فراوانی از دیگر بلاد شیعه گردید. آیت الله نخجوانی در 66 سالگی در کربلای معلا وفات یافت و در صحن مقدس امام علی علیه السلام دفن شد. حاشیه بر رسائل و حاشیه بر مکاسب شیخ انصاری از آثار اوست. هشتاد و هفت سال پیش در روز 2 نوامبر 1936 میلادی، اولین فرستنده تلویزیونی در لندن شروع به کار کرد. پیشتر از آن در سال 1920 میلادی نخستین فرستنده رادیویی جهان آغاز به کار کرده بود. جالب است بدانید در ایران نخستین فرستنده رادیویی در سال 1940 میلادی و نخستین فرستنده تلویزیونی در سال 1958 میلادی آغاز به کار کردند. امروز رادیو و تلویزیون بخش جدایی ناپذیری از زندگی و حیات بشری را تشکیل می دهد. شصت سال پیش در روز 11 آبان سال 1342 هجری خورشیدی، طیب حاج رضایی از مخالفان معروف رژیم استبدادی پهلوی اعدام شد. وی در سال 1280 هجری خورشیدی در تهران متولد شد و تا مدت‌ها از طرفداران این رژیم محسوب می‌شد. اما اعتقادات اسلامی طیب حاج رضایی و به ویژه علاقه و ارادت وی به امام حسین علیه السلام باعث شد تا از نظام ستمگر شاه فاصله بگیرد و به قیام امام خمینی رحمت الله تعالی علیه بپیوندد. در پی دستگیری ایشان توسط عوامل رژیم شاه در 15 خرداد سال 1342 هجری خورشیدی و تظاهرات عظیم مردم در اعتراض به این اقدام رژیم، طیب و برادرش اسماعیل به اتهام ایفای نقشی فعال در این حرکت مردمی دستگیر شدند. این دو مبارزه سازش ناپذیر پس از تحمل شکنجه‌های فراوان سرانجام از سوی دادگاه فرمایشی رژیم پهلوی محکوم به اعدام شدند. و 32 سال پیش در روز 17 ربیع الثانی سال 1413 هجری قمری مدرس برجسته و عالم ربانی آیت الله سید مصطفی صفایی خانساری درگذشت. آیت الله سید مصطفی صفایی خانساری در سال 1321 هجری قمری برابر با 1281 هجری خورشیدی در خانسار به دنیا آمد. پس از فراگیری دروس مقدماتی حوزه در محضر اساتید بزرگی حاضر شد و در نجف در حلقه درس حضرات آیات سید ابوالحسن اصفهانی و میرزای ناینی شرکت کرد. این عالم ربانی در 92 سالگی چشم از جهان فرو بست. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنج شنبه 11 آبان سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 2 نوامبر سال 2023 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو جانی. که تو را در بر بنشانم و بنشینم، تا آتش جانم را بنشینی و بنشانی، بنشینی و بنشانی. این شاهد افلاکی در مستی و در پاکی، من چشم تو را مانم، تا عشق مرا مانی، تا عشق مرا مانی. این شاهد افلاکی در مستی و چشم تو را مانه، تا عشق مرا مانی، تا عشق مرا مانی. چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، آتش صدایت دارم منو داره دل داغی 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 که نمیبینی دردی که نمیدانی دردی که نمیدانی
عزیزان شنونده آنچه شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری غریب خراسان آماده پخش است بریم که بشنویم.
حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى
قریب خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و اما عزیزان خوب شنونده، در این گفتار مرور خواهیم داشت بر اندیشه های اقتصادی امام رضا علیه السلام. سخنان اهل بیت علیه السلام در بردارنده خیر دنیا و آخرت است. آن بزرگواران با رهنمود های گرانبهایشان هم شیوه های خوشبختی در دنیا را فراراه پیروانشان قرار دادند و هم شیوه های خوشبختی در آخرت را. آموزه های بجامانده از هشتمین امام نیز هم در بردارنده رهنمودهای سامان بخشی به دنیای انسان هاست و هم به خوشبختی آخرت آنها توجه دارد. بر این اساس و به منظور آبادانی دنیای آدمیان در این برنامه به اندیشه های اقتصادی امام رضا علیه السلام اشاره می شود. اما درباره کار و تلاش، کار و کوشش قانون عام آفرینش برای شکوفایی اقتصادی و دستیابی به اهداف و آرزوهای بلند است. خداوند در این باره هیچ بخل نورزیده است. هر کی این قانون را به درستی به کار گیرد، دنیای او رونق می‌گیرد و شکوفا می‌شود، اگرچه بر آیین جز آیین اسلام باشد. در مقابل هر کی از این قانون مهم غفلت کند و آن را نادیده گیرد و وانهد، دچار تنگنا، عقب ماندگی و تهی‌دستی خواهد شد، اگرچه مسلمان باشد و اگرچه شب و روز خویش را به دعا و توکل و عبادت سپری کند. امام رضا علیه السلام به خوبی از این قانون آگاه بود، چنان که سامان بخشیدن به دنیای انسانها را در گروی پایبندی به این قانون می دانست. در نتیجه آنها را به کار و کوشش فرا می خواند. احمد ابن ابی نصر بزنتی می گوید به امام رضا علیه السلام گفتم کوفه به من نمی سازد و زندگی در آن همراه با مضیقه است. زندگی ما در بغداد بود و در آنجا در روزی بر مردم گشاده است. حضرت فرمودند اگر می خواهی بیرون روی برو، چرا که امسال سالی آشفته است و مردمان را چاره جز طلب روزی و کوشش برای به دست آوردن معیشت خوب نیست. پس طلب و کوشش را برای به دست آوردن امکانات زندگی از دست مده. از دیدگاه امام رضا علیه السلام ارزش معنوی کار چنان است که مقام کارگر را فراتر از مقام مجاهدین فی سبیل الله یعنی جهادگران در راه خدا می داند و می فرماید آن که با کار و کوشش در جستجوی مواهب زندگی برای تامین خانواده خیش است پاداش بزرگتر از مجاهدان راه خدا دارد. تنها تن آدمی نیست که به کار نیاز دارد، بلکه رشد روح او و قوه های معنوی و فکر و فرهنگ و تربیت او نیز بستگی به کار دارد و بیکاری بر معنویت آدمی نیز آثار زیانبار می گذارد. اگر آدمی هرچی را که نیاز دارد در اختیار داشت و طبیعت آماده و ساخته و پرداخته به او می داد و در نتیجه اوقات خود را پیوسته به بیکاری و فراغت می گذرانید، به فساد و تباهی کشیده می شد و ناگزیر نیرو و انرژی خود را در راه های صرف می کرد که به نابودی خود و هم نوعانش می انجامید. و ما عزیزان در این قسمت از برنامه درباره پرهیز از اسراف با شما صحبت میکنیم. باید گفت اسراف به احترامی با خداوند و نعمتهای اوست. آن که در بدست آوردن حتی لقمه نان، ابر و باد و ماه و خورشید و فلک و ده ها عامل پیدا و پنهان دیگر را مؤثر میداند هرگز اسراف نمی کند. در حقیقت اسراف پشت پا زدن، بی توجهی، بی حرمتی به همه عوامل یاد شده است. هرگز شکوفایی و رونق اقتصادی با اسراف و هدر دادن بیهوده اموال امکان پذیر نیست و هرگز شخص و ملت اسرافکار به رشد اقتصادی نخواهد رسید. از این رو اسراف افتکار نیز به شمار می آید، زیرا آن که هر کار می کند و هم اسراف مانند آن است که در صندوقی که ته ندارد پول می ریزد و بدیهی است که ثروت برای او اندوخته نخواهد شد و پیشرفت نخواهد کرد. اسراف عامل اصلی فقر و تهیدستی نیز به شمار می رود. از دیدگاهی عرفانی نعمتهای پروردگار ادراک و شعور دارند و آنگاه که به توجهی فرد را به خود حس کنند راحت رخت برمی بندند و فرد را از نعمتها محروم می کنند. در مقابل اگر از انسان توجه، احترام و ارزش ببینند نه تنها مهمان سفره زندگی او خواهند شد بلکه نعمت‌های دیگر را نیز به سوی خیش فرا می‌خوانند. در نتیجه نعمت بر نعمت شخص افزوده می‌شود. با توجه به آنچه گفته شد، امام رضا علیه السلام تباه سازی اموال را پدیده ناپسند می دانند و دوستان و پیروان خیش را از این پدیده نامبارک باز می دارند و در این زمینه می فرمایند خداوند تباه سازی اموال را دشمن می دارد. گفتنی است که تباه کردن اموال و تزیه آنها که در این روایت آمده مفهوم گسترده دارد و هر نوع تباهی و نابودی و فساد در اموال را شامل می گردد. تباهی و تزیه ممکن است بر اثر علتهای چند پدید آید که از جمله آنها عبارتن از اسرافکاری و مصرفی بیش از اندازه، بی اطلاعاتی و نبود تخصص و مهارت در مدیریت‌های مالی، کوتاهی و سهل‌انگاری در بکارگیری اموال و مانند آنها که موجب می شود تا سرمایه زندگی تباه شود و موجب فقر و تهی‌دستی گردد. دوستان شنونده، در همین جا گفتاری غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
عزيزان شنونده و ادب دوستانی عزیز، همکارانم برنامه ادبستان را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
بغیده بنده دوره ماده از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از بازه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشتر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند کلام و قلم، سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتارهای صدای خراسان، به ویژه برنامه ادبی ادبستان که هر هفته در روزهای پنجشنبه و شنبه پخش می شود. این برنامه در شبکه جهانی اینترنت نیز با نشانی farsode.ir/tajik قابل دریافت است. و ما یاران همراه، چون برنامه های گذشته در این قسمت نیز در خدمت شما هستیم با موضوع علامه اقبال لاهوری، شخصیت برجسته‌ای که با گذشت سالها از درگذشتش همچنان به عنوان یکی از چهره‌های تابناک ادب، علم و سیاست به ویژه در میان مردمان نیمجزیره هند باقی میماند. آثار فارسی او نیز باعث شده است که محبوبیت بالای در میان ادب دوستان و علم پروران در جامعه های فارسی زبان و بیرون از آن را کسب کند. و اما کسانی که در زمان حیات اقبال لاهوری شرح احوال او را نوشتند، تاریخ ولادت او را از روی قرائن طی سالهای 1870 یا 1872 و حتی 1875 تا 1877 برشمردند. اقبال خود در شرح حال مختصری که در سال 1907 میلادی و پایان نامی دکتریش زمیمه کرده، ولادت خود را در 30 ذی قعده 1294 هجری خورشیدی در شهر سیالکوت پنجاب نوشته است. اما در تطبیق آن با سال میلادی محاسبی دقیق نداشته و آن را با 1876 مطابق دانسته است که البته درست نیست، زیرا این تاریخ با 9 نوامبر سال 1877 مطابقت دارد. اقبال در سال 1930 نیز برای گرفتن گذرنامه سفر به انگلستان همان سال 1876 را تاریخ ولادت خود ذکر کرده است که طبعا باید ناظر بر 1294 هجری قمری باشد. دلیل‌های دیگر نیز این تاریخ را تایید می‌کند و به هر حال قول خود اقبال در این مورد باید مبنای معتبر شناخته شود. اقبال دوران کودکی و نوجوانی را در زادگاه خود یعنی سیالکوت گذرانید. زبانهای فارسی و عربی را در مدارس قدیمی آنجا و برویش سنتی فرا گرفت و با مقدمات علوم اسلامی و معارف قرآنی نیز آشنا شد. سپس به مدرسه که مبلغان مسیحی اسکاتلندی به نام کالج میشن یک در سیالکوت تأسیس کرده بودند وارد و به اصول و مبادی علوم جدید مشغول شد. پدرش شیخ نور محمد با آنکه پیشه دوزندگی داشت، وقت خود را در مصاحبت اهل سلوک می‌گذرانید و با شعر و ادب عرفانی آشنا بود و خصوصا به شیخ اکبر محی الدین عربی ارادت تمام داشت و در خانه کتاب‌های قصص الحکم و فتوحات المکیه را مطالعه می‌کرد. آشنای اقبال با مقدمات عرفان نظری و الفاظ و اصلاحات خاص آن از همین روزگار آغاز شد و چون پدرش به سلسله قادریه تعلق خاطر داشت، اقبال نیز در آغاز جوانی به این سلسله پیوست. در مدرسه مبلغان اسکاتلندی استاد و راهنمای او سید میرحسن بود که هم با تشویق و مساعدت او اقبال به این مؤسسه فرهنگی راه یافت. سید میرحسن مردی دانشمند بود که هم از علوم قدیمی و شعر و ادب فارسی و اردو و عربی بهره تمام داشت و هم با دانش‌های نو و افکار سیاسی و اجتماعی زمان به خوبی آشنا بود و این مرد متقی و پرهیزگار و از معتقدان خاندان رسالت بود و در جریان‌های فکری و سیاسی مسلمانان اون روزگار در نیمجزیره هند از نظریات سیر سید احمد خان بنیانگذار نهضت علیگره پیروی می‌کرد و با او در ارتباط نزدیک بود. شخصیت سید میرحسن و تعلیمات او در تکوین حیات فکری و روحی اقبال و شکل گرفتن شخصیت او بسیار مؤثر بوده است و تا پایان عمر همواره خود به این نکته آگاهی و توجه تمام داشت. هنگامی که در سال 1922 حکمران انگلیس در پنجاب پیشنهاد کرد که به اقبال لقب سیر داده شود، اقبال قبول این پیشنهاد را وابسته بدان کرد که حکومت وقت رسما از خدمات فرهنگی سید میرحسن تجلیل و قدردانی کند و چون از اقبال درباره آثار و تصنیفات سید میرحسن سوال شد، وی در جواب گفت: من خود از تصنیفات او هستم و تا لقب شمس العلماء برای سید میرحسن تصویب نشد، اقبال لقب پیشنهادی را برای خود نپذیرفت. دوستان شنونده، برنامه ادبستان این ساعت را با گفتاری درباره روزگار و آثار اقبال ادامه می‌دهیم که از طریق رادیوی فرهنگ آماده پخش شده است.
علامه محمد اقبال لاهوری در سال 1256 شمسی در یک خانواده متدین در شهر سیالکوت پاکستان به دنیا آمد. پدرش بازرگان بود و اجدادش هم از برهمنان کشمیر بودند که در قرن 17 به دین اسلام مشرف گشتند. وی در کالج مورد توجه یکی از معلمانش به نام مولانا میرحسین قرار گرفت. ذوق و استعداد شاعری وی تا جایی معلمش را تحت تأثیر قرار داد که ایشان هرچند مخالف با شعر گفتن جوانان بود، خودش اقبال را تشویق به سرودن کرد. علامه اقبال لاهوری پس از مدتی جهت تکمیل تحصیلاتش راهی اروپا گردید که این سفر علمی تأثیر زیادی بر افکارش به جای گذارد. از جمله تحولات مهمی که در زندگی اقبال در اروپا رخ داد، تبدیل وی از یک شاعر وطنی به یک شاعر ملی اسلامی بود که کتاب بانگ درا شاهد خوبی بر این مدعا است. اقبال در سال 1926 میلادی به عضویت مجلس قانونگذاری انتخاب گردید. وضعیت زندگی ناگوار مردم و اختلافات در آن زمان و عشق به آزادی اقبال را به سوی حرکت‌های سیاسی سوق داد، تا جایی که پیشنهاد تشکیل دولت پاکستان را در جلسه سالیانه حزب مسلم بیگ در الله‌آباد ارائه کرد. علامه اقبال لاهوری یکی از اندیشمندان و ادیبان مورد توجه در کشور ما بوده است. به نحوی که رهبر معظم انقلاب درباره این شخصیت فرمودند، اقبال از شخصیت‌های برجسته تاریخ اسلام است و شخصیت او چنان عمیق و متعالی است که نمی‌توان تنها بر یکی از خصوصیت‌های او و ابعاد زندگیش تکیه کرد و او را در آن بُعد و آن خصوصیت ستود. این شاعر بزرگ فارسی گویی که بیشترین شعرش را نه به زبان مادری که به فارسی گفته است، هرگز در فضای محبوب و مطلوب خود ایران قرار نگرفت و به ایران نیامد، بلکه همان سیاست‌هایی که اقبال عمری با آنها مبارزه می‌کرد نگذاشتند که ایده اقبال و راه اقبال و درس اقبال به گوش مردم ایران که آماده ترین برای شنیدن آن پیام بودند برسد. در آن وقتی که اقبال در اوج افتخار و شهرت میزیست، در گوشه و کنار شبه قاره و در دانشگاه‌های معروف دنیا، از او به عنوان یک متفکر، یک فیلسوف، یک دانشمند، یک انسان شناس و یک جامعه شناس بزرگ یاد می‌کردند که البته هیچ یک از این عنوان‌ها آن عنوانی نبود که خودش دوست می‌داشت بدان نامیده شود. شعر اردو اقبال را متخصصان زبان و ادبیات اردو میگویند بهترین شعر اردو است. شعرهای فارسی اقبال هم به نظر من از معجزات شعر اوست.
همچنان با ادبستان در خدمت شما و موضوع علامه اقبال لاهوری هستیم.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
خانم اقبال از آغاز جوانی شعر می گفت و در محفل‌های شعرخوانی شرکت می کرد و در بعضی از جریده‌های محلی اشعارش را طبع و نشر می نمود. سید میرحسن در تشویق او در این راه سهم کلی داشت و علاوه بر این اقبال با داغ دهلوی استاد شعر اردو در آن روزگار مکاتبه داشت و از راهنمایی‌های او بهره می گرفت. اقبال پس از طی دوران تحصیلات متوسطه در سال 1895 به لاهور رفت و در دانشکده دولتی آن شهر به ادامه تحصیل مشغول شد. در مدت 5 سالی که وی در این دانشکده بود، علاوه بر زبانهای فارسی و عربی با ادبیات انگلیسی و ادبیات نو اروپایی آشنایی کامل حاصل کرد و مقدمات فلسفه غرب را نیز فرا گرفت. در دوره فوق لیسانسی علاوه بر تحصیل فلسفه که موضوع اصلی کار او بود، با مطالعه اصول علم اقتصاد و حقوق نیز مشغول گردید. استاد او در فلسفه دانشمند شرق‌شناس مشهور سر توماس آرنولد بود که در طول این دوران نسبت به شاگرد خود دلبستگی خاصی پیدا کرده بود و راهنمایی‌ها و تعلیمات او نیز در پرورش استعدادهای ذهنی و فکری اقبال تأثیر بسیاری داشت. اقبال پس از پایان این دوره از تحصیلات دانشگاهی در بخش زبانهای شرقی همان دانشکده دولتی به تدریس پرداخت و عهده‌دار درس‌های به زبان عربی، ادبیات انگلیسی، اقتصاد، تاریخ و فلسفه شد و تا سال 1905 در این زمینه‌ها به تحقیق و ترجمه و تعلیف مشغول بود. یکی از نخستین کارهای او در این ایام مقاله بود به زبان انگلیسی درباره انسان کامل از دیدگاه عبدالکریم جیلی و مقاله دیگری درباره توحید وجودی نزد همین عارف بود که در این دو مقاله که بعدها اساس فصل مهمی از رساله دکتری او یعنی رشد مابود طبیعه در ایران گردید، گرایش فکری اقبال به عرفان و وحدت وجودی که از دوران کودکی بر اثر تلقینات پدرش با آن آشنا شده بود آشکار می‌گردد. در همین دوران بود که با پیشنهاد و تشویق استادش آرنولد کتابی در علم اقتصاد سیاسی از زبان انگلیسی به اردو ترجمه کرد و کتاب دیگری در علم اقتصاد نو نیز تألیف نمود. از کارهای علمی دیگر او در این دوران تألیف کتابی در تاریخ صده‌های 11 تا 15 میلادی انگلستان و کتابی در تاریخ هند برای مطالعه دانشجویان بود. و ما دوستان همراه در پایان گفتار این ساعتی ادبستان و طور خلاصه و کوتاه به پاسخ این سوال می پردازیم که ماجرای پاکستانی شدن اقبال از چی قرار بوده است؟ یعنی به این شهر که آخر سر چطور شد که اقبال پاکستانی شد؟ بله، ماجرا به عقیده تحلیلگران و آگاهان امور سیاسی و فرهنگی از این قرار است که اقبال برای نخستین بار ایده و رویای تشکیل یک کشور مستقل برای مسلمانان هند را مطرح کرد و این همان ایده بود که حدود 10 سال پس از وفات اقبال توسط محمد علی جناح عملی شد و ایالت پنجاب که اقبال زاده آنجاست بخش از پاکستان شد و اقبال هم پاکستانی شد، همان کشوری که رویایش را در سر می پرورید. گفتنیست مزار اقبال لاهوری در پاکستان از مکانهای بسیار محترم این کشور و مقصود علاقمندان و محل ادای احترام دولت مردان و مهمانان از سایر کشورهاست.
با پایان آمدین دفتر حکایت همچنان باقی است. یاران و دوستان شرمنده، بدین ترتیب بخش دیگری از سلسله ادبستان را
به فرجام رسانیدیم. انشالله در برنامه هاینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
آمد بهار جان ها، شاخ تر به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا. ای شاه عشق پرور، مانند شیر مادر، ای شیر جوش در راه و جان پدر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسبا و سر بریدی، بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا. تاجداران در چرخ او چو باران، آنجا قباچه باشد، ای خوش کمر به رقصا. در دست جام باده، آمد بوتن پیاده، گر نیستی تو ماده، زان شاه نر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، از پا و سر بریدی، بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، از پا و سر بریدی، بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا. جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، از پا و سر بریدی، بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، از پا و سر بریدی، بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی غزه وجدان بشری را به حرکت درآورد. کشته شدن 120 صهیونیست در حمله های حزب الله لبنان و افزایش برداشت پخته در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی در تبیین دستاوردهای صبر و استادگی مردم غزه گفتند مردم غزه با صبر خود وجدان بشری را به حرکت درآوردند. حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان ایران فاجعه آفرینی صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها در غزه را در تاریخ بی سابقه خواندند و تاکید کردند دلهای ما به خاطر مصیبت‌های مردم فلسطین و به خصوص غزه خون است. اما با نگاهی عمیق به صحنه معلوم می‌شود که پیروزی این میدان مردم غزه و فلسطین هستند که توانستند کارهای بزرگ انجام دهند. رهبر معظم انقلاب اسلامی کنار رفتن نقاب دروغین حقوق بشر از چهره غربی ها و رسوا شدن آنها را از جمله آثار صبر و ایستادگی و تسلیم نشدن مردم غزه دانستند و افزودند مردم غزه با صبر خود وجدان بشری را به حرکت درآوردند. میبینید که امروز جمعیت های انبوهی حتی در خیابان های آمریکا و کشورهای غربی علیه اسرائیل و در موردهای زیادی علیه آمریکا شعار میدهند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به ضربه های تحقیر کننده که صبر و ایستادگی مردم غزه با آبرو و حیثیت رژیم غاصب جعلی و حامیان مستکبرش وارد آورد گفتند اگر کمک های همه جانبه آمریکا نباشد رژیم صهیونیستی در عرض چند روز فلج خواهد شد. رهبر معظم انقلاب کشتار 4000 کودک در ظرف 3 هفته را جنایت بی سابقه در تاریخ خواندند و افزودند
میدان میدان غزه و اسرائیل نیست، میدان حق و باطل است، میدان میدان استکبار و ایمان، یک طرف قدرت ایمان، یک طرف قدرت استکبار. البته قدرت استکبار با بمب و فشار نظامی و بمباران و فاجعه و جنایت پیش میاد، قدرت ایمان بر همه اینها به توفیق الهی غلبه پیدا خواهد کرد.
حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر ضرورت بسیج دنیای اسلام، پافشاری دولت‌های اسلامی بر قطع فوری جنایات و بمباران‌ها در غزه را ضروری خواندند و افزودند
اون چه که دولت‌های اسلامی باید بر اون پافشاری کنن قطع فوری این جنایت‌هایی است که دارن در غزه انجام میدن. این بمباران‌ها باید فوراً قطع بشه. راه صدور نفت و ارزاق به رژیم صهیونیستی رو ببندند، همکاری اقتصادی نکنند دولت‌های اسلامی با رژیم صهیونیستی. در همه مجامع جهانی با صدای بلند این جنایت رو، این فاجعه آفرینی رو محکوم کنند بدون تردید، بدون لکنت. اینجور نباشه که توی اجتماع اسلامی یا اجتماع عربی همون چند نفری هم که حرف میزنن یا دو پهلو حرف بزنن یا با لکنت حرف بزنن، سریع حرفشون رو بزنن. معلوم شده داره اتفاقی میفته. بایستی رژیم صهیونیستی محکوم بشه، بایستی همه دنیای اسلام علیه رژیم صهیونیستی بسیج بشن.
رهبر معظم انقلاب با اشاره به رسوا شدن دروغگویان جهان، تروریست خواندن مباریزان فلسطینی را نشانه بی‌شرمی واقعی سیاستمداران و رسانه‌های غربی خواندند و تاکید کردند
از جمله بی‌شرمی‌هایی که امروز سیاستمداران غربی، رسانه‌ای‌های غربی دارن نشان میدن، بی‌شرمی واقعی اینه که مبارزین فلسطینی رو میگن تروریست. کسی که از خانه خودش دفاع میکنه تروریسته، کسی که از میهن خودش داره دفاع میکنه تروریسته.
ادامه نشر خبرها. رئیس جمهوری اسلامی ایران حوادث غزه را نمایشگاهی تأثیر برانگیز از اقدامات ضد بشری رژیم صهیونیستی عنوان کرد. حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی باریکه غزه وارد چهارمین هفته پی در پی خود شده است و بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین بیش از 8500 فلسطینی شهید شدند که نیمی از آنان کودکان بی‌دفاع و مظلوم هستند. به گزارش صدای خراسان، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت ایران گفت حوادث غزه نمایشگاهی تأثیر برانگیز از اقدامات ضد بشری رژیم صهیونیستی از جمله کودک‌کشی، حمله به بیمارستان‌ها، استفاده از بمب‌های ممنوعه و محاصره همه‌جانبه مردم و همچنین جلوگیری از امدادرسانی و ارسال کمک‌های غذایی و دارویی به این منطقه آن هم در مقابل چشم جامعه جهانی است. رئیسی با بیان اینکه حوادث غزه نشانی آشکار از شکست سازمان‌های جهانی برای برقراری امنیت است افزود بمباران وحشانی اردوگاه جبالیا و با خاک و خون کشیدن مردم بیگناه ادامه جنایت جنگی رژیم صهیونیستی و جنایت علیه بشریت در 20 روز گذشته است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر نقش مستقیم آمریکا در این جنایت به واسطه تجهیز تسلیحاتی و کمک‌های نظامی و حمایت‌های سیاسی از رژیم صهیونیستی تاکید کرد. این جنایت نشان داد بسیاری از معاهدات بین‌المللی و منشور سازمان ملل اعتبار و کارایی خود را از دست داده و ضروری است جامعه جهانی به خواست افکار عمومی در این سازوکارها بازنگری کند. رئیس جمهوری ایران رأی قاطی اعضای مجمع عمومی برای تصویب قطعنامه آتش بس در غزه را زمینه انزوای آمریکا در جامعه جهانی دانست و رویکرد برخی کشورهای غربی در همراهی با رژیم صهیونیستی در کودک‌کشی و جنایت علیه بشریت را نمای از دورویی، تزویر و معیارهای دوگانه در نظام‌های بین‌المللی توصیف کرد. وزیر امور خارجه ایران و رئیس جمهوری ترکیه تحولات غزه را بررسی کردند. با گزارش صدای خراسان در دیدار حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در انقره دو طرف در خصوص آخرین تحولات منطقه و مسئله توقف جنگ در غزه تبادل نظر نمودند. امیر عبداللهیان که به انقره سفر کرده است پیش از دیدار با اردوغان با هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه دیدار و گفتگو کرد. این دومین مقصد سفر منطقه امیر عبداللهیان و مشورت در خصوص مسئله فلسطین و حمله ها به غزه است. امیر عبداللهیان روز گذشته در نخستین مقصد خود به دوحه سفر کرد و با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه این کشور و اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس دیدار و گفتگو نمود. دبیر ستاد حقوق بشر ایران از مقام‌های سازمان‌های بین‌المللی خاص برای توقف جنایت رژیم صهیونیستی در غزه وارد عمل شوند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کاظم غریب آبادی دبیر ستاد حقوق بشر ایران در همایش بررسی ابعاد حقوقی رژیم صهیونیستی به غزه و مسئله فلسطین در تهران با بیان اینکه موضوع حقوق بشر در حوادث اخیر غزه بسیار تأمل برانگیز است اظهار کرد. بر اساس حقوق بین المللی در درگیری ها نباید افراد غیر نظامی مورد هدف قرار گیرند. غریب آبادی افزود در روزهای گذشته برخی از مقام های سازمان های بین المللی به جای ایفای وظیفه هایشان موضعی گیری سطحی کردند و از هر دو طرف درگیری درخواست خیشتنداری کردند، در حالی که وضعیت دو طرف مشابه یکدیگر نیست. دبیر ستاد حقوق بشر ایران با اشاره به اینکه یک طرف اشغالگر و طرف دیگر برای رسیدن به حق خود تلاش میکند گفت وظیفه نیازهای بین المللی و حقوق بشری این است که طرف اشغالگر را تحت فشار قرار دهند تا به اشغالگری پایان دهد، نه اینکه بخواهند خیشتنداری کند. غریب آبادی با بیان اینکه با گذشت حدود یک ماه و شهادت حدود 9000 نفر از مردم فلسطین یک جلسه اضطراری حقوق بشری نیز تشکیل نشده است تاکید کرد اگر سازکارهای حقوق بشری الان نمی توانند جلوی تجاوز و این جنایت ها را بگیرند پس چی کاری از دستشان می آید؟ برای کوچکترین اتفاق در کشورهای مستقل بیانیه های گوناگون صادر می کنند، اما حالا که شاهد کشتار هزاران فلسطینی بی پناه هستیم هیچ اقدامی موثری انجام نمی دهند. 120 نظامی صهیونیست در عملیات‌های حزب الله در شمال سرزمین‌های اشغالی کشته و زخمی شدند. همکارمون عظیم‌زاده از جنوب لبنان گزارش می‌دهد.
حزب الله لبنان در بیانیه ای اعلام کرد در فاصله 16 مهر ماه تا 8 آبان ماه در مرز لبنان با فلسطین اشغالی 120 نظامی صهیونیست کشته و زخمی شدند. همچنین 105 بار پایگاه‌های نظامی صهیونیست‌ها هدف قرار داده شده که در آن 9 دستگاه تانک مرکاوا، 2 نفربر نظامی، 2 دستگاه خودروی هامر، 1 پهباد، 140 دوربین جاسوسی، 69 سامانه ارتباطی، 17 سامانه پارازیت، 33 رادار و 27 سامانه اطلاعاتی هم منهدم شدند.
مردم اینجا در مرز به خاطر قدرت و اقتدار حزب الله موندن و زندگی میکنن. ما اینجا هر روز شاهد هدف قرار گرفتن پایگاه‌های نظامیان صهیونیست هستیم.
سازمان عفو بین‌الملل نیز اعلام کرد نظامیان صهیونیست در گلوله باران مناطق و شهرهای مرزی لبنان در جنوب از بمب‌های ممنوعه فسفر سفید استفاده کردند. که تیان غیر نظامیان نیز هدف این بمب ها قرار گرفتند.
اینجا ایتاشعب است. صهیونیست ها بارها اینجا را با گلوله های فسفوری هدف قرار دادند. فقط در اینجا 3 شهروند لبنانی با این گلوله ها زخمی شدند. بعد از چند هفته سازمان عفو بین الملل به این اقدام غیر انسانی صهیونیست ها اعتراف کرد.
همچنین حزب الله در 4 بیانیه اعلام کرد یک کمین نظامیان صهیونیست در نزدیکی پایگاه نظامی آسی، پایگاه نظامی مرج، 1 دستگاه تانک مرکاوا در پایگاه نظامی برانیت و 1 گروه از نظامیان صهیونیست را در پایگاه جرداه با موشک‌های هدایت شونده و ضد زره هدف قرار داده است. بعد از هدف قرار گرفتن خودروهای نظامی صهیونیست ها در مرز لبنان با فلسطین اشغالی، حالا اونها برای گشت زنی در محدوده مرزی از خودروهای شخصی استفاده میکنن. حسن عظیم زاده خبرگزاری صدا و سیما مقابل پایگاه نظامی هونین صهیونیست ها مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
در گذرگاه تربل برغم کمبود امکانات در بیابانهای وسیع استان علمبار، اما روز به روز به جمعیت جوانان عراقی تحسن کننده افزوده می شود. همکارمان جلال خالدی از مرز عراق و اردن گزارش می دهد.
گذرگاه تریبیل این شبها خواب ندارد. تریبیل در 550 کیلومتری بغداد و در 320 کیلومتری پایتخت اردن واقع است. جوانهای عراقی 2 هفته ایست در این گذرگاه تحسن کردند تا شاید بتوانند از این گذرگاه به مردم فلسطین کمک کنند.
فلسطین در رأس مسئله ما قرار دارد و انشاءالله تا آزادی آن آرام نخواهیم نشست. با کمک ملت‌های آزاده آزادی قدس نزدیک است.
این جوانانی که در تحصن شرکت کردند آماده جهاد در فلسطین هستند. دیگر امیدی به حکام عرب نیست و تمام امید ما به مردم کشورهای اسلامی است که در این نبرد نابرابر به ملت فلسطین کمک کنند. از گذرگاه تریبیل برای رسیدن به سرزمین‌های اشغالی فلسطین بایستی از 3 استان المفرق، از زرقا و سپس عمان پایتخت اردن گذشت. اردن یک پل ارتباطی با کرانه باختری دارد که در 27 کیلومتری پایتخت واقع است.
نطالب الاخوه في الاردن،
از مردم اردن می‌خواهیم به جمع ما بپیوندند و با اعمال فشار بر دولت مقدمات حمایت فراگیر از ملت فلسطین را فراهم کنند.
تحصن جوانان عراقی در مرز با اردن مانع نشده تا آنها از اخبار محور مقاومت عراق بیخبر باشند، به خصوص این روزها که پهپادهای مقاومت عراق پایگاه‌های آمریکایی را به طور مداوم هدف قرار می‌دهد.
نحن هنا مع الضربات التي توجع قلوب الامريكان.
افتخار می‌کنیم که هر روز خبرهای خوشی در هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکایی به گوشمون میرسه.
کلا آمریکا.
در گذرگاه تریبیل علی‌رغم کمبود امکانات در بیابان‌های وسیع استان الانبار، اما روز به روز به جمعیت جوانان عراقی تحسن کننده افزوده می‌شود.
به گفته عراقی‌ها تحسنشان در مرز اردن تا شکست رژیم صهیونیستی در غزه ادامه پیدا خواهد کرد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، مرز تریبیل، عراق.
نیروهای اشغالگر در جریان یورش بامدادی به اردوگاه جنین برق، ارتباطات و اینترنت را در مناطق مختلف این اردوگاه قطع کردند. با گزارش روز چهارشنبه الجزیره، همزمان با بمباران غزه اقدامات جنایت آمیز رژیم صهیونیستی در کران باختری نیز ادامه دارد. همزمان شرکت مخابرات فلسطین قطع کاملی تمام ارتباطات و اینترنت در نوار غزه را تایید کرد. از سوی دیگر نیروهای اشغالگر به شهر تولکرم در شمال کرانه باختری یورش بردند و درگیری در آنجا نیز آغاز شد. گزارش شده که یک جوان فلسطینی پس از هجوم نیروهای اشغالگر به شهر تولکرم در شمال کرانه باختری بر اثر گلوله نیروهای اشغالگر به شهادت رسید. همچنین در غزه در بمباران رژیم صهیونیستی که دو خانه را در خان یونس در جنوب نوار غزه هدف قرار داد، 5 فلسطینی شهید و 40 نفر زخمی شدند. ساعتی پیش از این اعلام شده بود که گروهی از نیروهای ویژه ارتش رژیم صهیونیستی به شهر جنین یورش بردند. این حمله در شرایطی صورت گرفت که همزمان تظاهرات گسترده ساکنان جنین در حمایت از مقاومت و غزه برگزار شده است. همچنان با نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. میزان برداشت یا جمع‌آوری پخته در تاجیکستان در حال افزایش است. حجم کل جمع‌آوری پخته در تاجیکستان به 316 هزار تن رسید. بر اساس آمار رسمی بیش از 87 هزار تن از این پخته در مناطق سوغد، 224 هزار تن در خطلان و 3 هزار تن در بخش تابع جمهوری برداشت شده است. در منطقه شمالی تاجیکستان هم کشاورزان قصد دارند در این فصل 135 هزار تن پخته جمع‌آوری کنند. در ولایت سوغد کشاورزان همچنین قصد دارند تمام پخته جمع‌آوری شده را در ناحیه در این منطقه فراوری کنند. شرکت سوغد تکستیل که اخیراً کار خود را از سر گرفته است در این امر کمک خواهد کرد. در این کارخانه کارگاه‌های ریسندگی، نساجی، خیاطی، رنگریزی و پارچه انجام می شود و بیش از 3000 نفر مشغول به کار هستند. هشتمین نشست مشترک کنسولی ایران و روسیه با هدف تقویت همکاری های کنسولی و زمینه سازی برای توسعه مناسبات در دیگر عرصه ها در مسکو برگزار شد. در گزارش همکارمون دارابی از مسکو، شما به ترتیب صدای محمودی مدیر کل کنسولی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، گودرزی رایزن علمی سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه و ادیبی سرکنسول سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه را خواهید شنید.
با لغو روادید گروهی برای گردشگران ایرانی و روسی، حالا همکاری های کنسولی دو کشور با جدیت بیشتری دنبال می شود تا زمینه برای تسهیل خدمات کنسولی و ارتقاء مناسبات فراهم شود.
حوزه کنسولی بستری است برای ارتقاء روابط، یعنی در بستر کنسولیه که روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی میتونه رشد و نمو بیشتری داشته باشه.
هشتمین کمیسیون مشترک کنسولی ایران و روسیه در مسکو نیز با هدف حل مشکلات دانشجویان، تسهیل روادید برای ورزشکاران، رانندگان ترانزیت و معافیت هیئت‌های رسمی از پرداخت هزینه روادید برگزار شد.
موضوعات بسیار مهمی همچون موضوعات دانشجویان ایرانی در کشور روسیه که حدود 7 تا 8 هزار نفر برآورد میشه و مسائلی که اونها دارند.
با احتساب ورودی های امسال ما بالای 7 هزار نفر دانشجوی ایرانی در رشته های پزشکی و دندان پزشکی و داروسازی در روسیه داریم و این رقم رقم بالایی هست. اینا در دانشگاه های سطح روسیه پراکنده هستند.
چند تا توصیه در این رابطه خدمت عزیزان و جوانانی که میخوان تحصیل کنن در روسیه خواهم داشت. از طریق مجاری رسمی اقدام کنن برای پذیرش تحصیلی. مؤکدا توصیه میکنیم از طریق افراد واسطه ها این کار مبادرت نبرزند، چرا که افراد واسطه ها اونها رو میارند و مشکلات عدیده‌ای و مسائل حاشیه‌ای برای اینها در واقع به وجود میارن. حتما توصیه میکنیم که در سامانه های مربوطه میخک، سامانه موهد که متعلق به وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکیه، سامانه سجاد که متعلق به وزارت علوم و تحقیقات، ثبت کنن، نسبت به تشکیل پرونده تحصیلی و دانشجویی اقدام کنن.
انتقال محکومان و آزادی زندانیان، صدور روادید الکترونیک برای ایرانیان و روادید 6 ماهه چند بار ورود از دیگر موضوعات در دستور کار بخش‌های کنسولی ایران و روسیه است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
نشست دبیرکل سازمان امنیت و همکاری اتحادیه اروپا و وزیران امور خارجه کشورهای آسیای مرکزی در شهر اشق‌آباد ترکمنستان برگزار شد. با گزارش صدای خراسان، در نشست دبیر کل سازمان امنیت همکاری اروپا و وزیران خارجه کشورهای آسیای مرکزی در مورد مهمترین موضوعات امنیت منطقه‌ای، توسعه پایدار و ثبات، تبادل نظر و مسائل مربوط به امنیت مرزها، تغییرات آب و هوایی و محیط زیست و همچنین ارتباطات نقلیاتی و راه آهنی مورد بررسی قرار گرفت. وزیران خارجه کشورهای آسیای مرکزی در این رویداد در مورد موضوعات و اهداف خاص همکاری، تبادل نظر، اقدامات هر یک از کشورهای شرکت کننده در این زمینه را شرح دادند و تعداد ایده ها و پیشنهادهای مهمی با هدف تجمیع تلاش ها برای تضمین امنیت و ثبات منطقه ارائه کردند. در چارچوب بررسی موضوعات مربوط به تغییرات اقلیمی و مسائل زیست محیطی، شرکت کنندگان این همایش همچنین دیدگاه های مشترک را در مورد ضرورت انجام اقدامات مشترک جهت تعامل در این راستا بیان کردند. تقویت همکاری در زمینه کلیدی توسعه جهانی، نقلیات و بارکشانی و همچنین مسائل رشد پایدار از جمله دیگر موضوعات مهم در دستور کار این همایش بود که در چارچوب آن با فرصت‌های گسترده برای اقدامات تلفیقی در این جهت اشاره شد. دوستان شنونده، در ادامه بخش ورزشی را می‌شنوید. جایزه بهترین بازیکن فوتسال آسیا به مسلم اولادپوبا در از ایران رسید. در مراسم انتخاب برترین های سال فوتبال آسیا که سه‌شنبه شب در دوحه برگزار شد، جایزه بهترین فوتسالیست سال آسیا به مسلم اولادپوبا از ایران رسید. جایزه بهترین بازیکن فوتبال آسیا نیز به سالم عبدالساری رسید و سامانتا کیر از استرالیا هم جایزه بهترین فوتبالیست زن سال آسیا را به دست آورد. زمان برگزاری دیدار تیم‌های ملی فوتبال تاجیکستان و اردن مشخص شد. بازیکنان تیم ملی فوتبال تاجیکستان در دو مرحله دور مقدماتی جام جهانی در ماه نوامبر با اردن بازی خواهند کرد که این دیدار در دوشنبه برگزار می‌شود. این بازی از ساعت 18:16 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر خواهد شد. بازیکنان تیم ملی تاجیکستان در مرحله مقدماتی همچنین با بازیکنان اردن بازی دیگری انجام خواهند داد. همچنین فوتبالیست‌های تاجیک 21 نوامبر با تیم ملی پاکستان در اسلام آباد دیدار خواهند کرد. پایان نشر خبرها و در ادامه تفسیر سیاسی را می‌شنوید. با ادامه جنگ اوکراین و افزایش حمله های رژیم صهیونیستی به غزه، فروش کارخانجات تولید سلاح در امریکا و سود حاصل از آن به شدت افزایش یافته است. جیسون آیکین مسئول امور مالی کارخانه جنرال داینامیکس در این زمینه گفت: ما از 14,000 گلوله توپ در ماه به 20,000 عدد رسیده ایم و سعی داریم این مقدار را هرچی زودتر به 85,000 یا حتی 100,000 گلوله در ماه برسانیم. پیمانکاران دفاعی امریکا از جمله لاکهید مارتین و جنرال داینامیکس تخمین زدند که با سفارش های موجود برای 100,000 گلوله توپ در ماه، صدها مشک پاتریوت و افزایش درخواست خودروهای زرهی در ماه های آینده، درآمد تضمین شده آنان افزایش قابل توجه یابد. اگرچه همواره فروش و صادرات سلاح یکی از سودآورترین تجارت‌ها برای شرکت‌ها و کارخانجات سلاح‌سازی آمریکا بوده است، اما طی ماه‌های اخیر با ادامه جنگ اوکراین و افزایش درگیری‌ها در این کشور، تولید و صادرات نوع‌های گوناگون سلاح‌های سنگین و سبک در آمریکا افزایش یافته است و این کارخانجات در راستای سیاست‌های دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در حمایت از اوکراین تولیدهای نظامی خود را افزایش دادند. کارخانه های اسلحه سازی آمریکا بیشترین سود را از جنگ می برند. در این راستا بخش سامانه‌های رزمی در جنرال داینامیکس که تانک و خودروهای زرهی مورد نیاز اوکراین را تولید می‌کند، شاهد افزایش 25% درآمد خود نسبت به سال گذشته بوده است. شرکت سلاح‌سازی RTX نیز اعلان کرده است که از فوریه سال 2022 تا کنون 3 میلیارد دلار سفارش سلاح‌های مختلف دریافت کرده و انتظار دارد که سفارش‌های دوچندانی برای تأمین انبارهای اوکراین و آمریکا دریافت نماید. در واقع جنگ بیش از پیش برای زمامداران آمریکا با فرصت طلایی تبدیل شده است. بدین ترتیب آمریکا نه تنها به کشورهای درگیر جنگ چون اوکراین سلاح می‌فروشد، بلکه بسیاری از سلاح‌های آمریکایی در قالب کمک نظامی به کشورهای عضو ناتو نیز ارسال می‌گردد. چنانکه که گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد، واشنگتن 24 مورد فروش سلاح‌ها با ارزش تقریبی 28 میلیارد دلار را تا پایان سال 2022 تایید کرده است. گرگ هیز رئیس شرکت آمریکایی ریتون تکنولوژی در این زمینه میگوید: من هیچ عذرخواهی به دلیل حضور فعال شرکتمون در قالب جنگ اوکراین و فروش سلاح به این کشور انجام نمیدهم. هر گونه سلاحی که در شرایط کنونی به اوکراین ارسال می شود از انبارها و زرادخانه های ما صادر می شود که این مسئله خبر بسیار خوشحال کننده است. البته که در ادامه باید تلاش زیادی کنیم تا بار دیگر انبارهای تسلیحاتی خود را پر از سلاح کنیم و به کسب سود بیشتر در آینده نیز فکر نماییم. اکنون با تشدید جنگ صهیونیست‌ها علیه ملت فلسطین، ارسال نوهای گوناگون سلاح‌های آمریکایی به سمت فلسطین اشغالی افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود سود کارخانه‌های اسلحه‌سازی آمریکا نیز بیش از پیش افزایش یابد. روزنامه نیویورک تایمز در این زمینه با اشاره به ورود سلاح‌های نو آمریکایی به سرزمین‌های اشغالی به بهانه جنگ غزه نوشت: جنگ غزه تازه‌ترین انگیزه رونق فروش سلاح را ایجاد و سود و ظرفیت تولید سلاح‌ها را در میان تامین کنندگان آمریکایی تقویت کرده است. به هر حال گزارش‌ها نشان می‌دهد ایالات متحده آمریکا چون گذشته بزرگترین تامین کننده اسلحه در جهان باقی خواهد ماند، چرا که حدود 60% از هواپیماها و چرخبال‌های جنگی که در سراسر جهان سفارش داده می‌شوند محصول ایالات متحده آمریکا هستند. فقط در سال 2022 13 کشور جهان مجموعاً 367 هواپیما و چرخبال جنگی با کارخانه های آمریکایی جهت ساخت سفارش دادند که در آینده با توجه به تلاش های دولت آمریکا جهت ادامه جنگ ها و مناقشات سیاسی در گوشه و کنار جهان این آمارها افزایش نیز خواهند یافت. گزارش تفسیر را شنیدید در ارتباط با سود شرکت های سلاح سازی آمریکا از جنگ غزه و دیگر نقاط جهان. دوستان همراه، در پایان بار دیگر یادآور میشیم که شما میتونید این گفتار را در سامانه جهانی اینترنت با نشانی parsudi.ir/tajik نیز میتونید دریافت نمایید. حالا از شما دعوت میکنیم شنونده عنوان های خبرهای مهم باشد که در ابتدا خدمتتان قرائت شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی: غزه وجدان بشری را به حرکت درآورد. کشته شدن 120 صهیونیست در حمله های حزب الله لبنان. و افزایش برداشت پخته در تاجیکستان. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتون.
اونقدر با آتش دل ساختم تا سوختم، بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم. سرد مهری بین که کس بر آتشم آبی نزد، گرچه همچون برق از گرمی سر و پا سوختم. اونقدر با آتش دل ساختم تا سوختم، بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم. سوختم اما نه چون شمع ترم در بین جرم، لالم که از داغ تنهایی به صحرا سوختم. سوختم از آتش دل در میان موج عشق، شور بختی بین که در آغوش دریا سوختم. آنقدر با آتش دل ساختم تا سوختم، بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم. چون شمع ترم در بین جرم، لالم که از داغ تنهایی به صحرام